بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله على رسوله وعلى آله. خب بناشد به این که پس فرق بین معدن و تکسب از راه ارباح مکاسب به این شکلی در ارباح مکاسب خمس بعد المعونه است، ولی ضمناً نصابی نداره، ولو یک درهم بعد از معونه سال اگر باقی مون خمسش واجبه، اما در معدن اگر بنا شد که چون مذهب امامیه که یکی از مواردی است که خمس او واجبه ابتداءً، قهرن اگر سنخ معدن بود باید به مجرد اخراج خمس را پرداخت و نمی شود معونه سنه را از او کسب کرد. ضمناً بعد خواهیم آمد که در معدن نصاب معتبره که باید به حد 20 دینار برسه. پس موارد شک دیدیم در درس دیروز که به مقتضای اصل براءت می توان از وجوب خمس قبل سال اجراء براءت کرد، یا به ادله‌ای که دیروز به عرض رسید دیگه تکرار نکنم. بعد مرحوم سید چند مطلبی را بیان میکنه. فرمود ولا فرق فی وجوب اخراج خمس المعدن بین ان یکون فی ارض مباحه او مملوکه. حالا این معدنی که انسان اگر اخراج کرد باید خمس او را بپردازه، حالا چه این معدن در منظر خودش پیدا بشه یا در زمینی که ملک خودش هست پیدا بشه و استخراج کنه، یا اینکه نه در زمین مواتی از اراضی مباح اگر هم معدنی پیدا شد، باز الحکم هو الحکم. خب اگر در اراضی مباح، اراضی مواد، کسی رفت استخراج معدنی کرد، یا مثلا اگر گفتیم دایره معدن حتی گل ارمنی و گل سرخ را هم شامل میشه، رفت از روی زمین جمع کرد و آورد فروخت، میگیم باید بلا فاصله خمس اون چرا که استخراج و جمع آوری کرده بپردازه، چهار خمسش ملک خودشه، چون به وسیله جمع آوری کردن به حیازت مالک شده. من حازه ملک، این حیازت چه در ملک خودش باشه و چه این حیازت در مواد، در اراضی مواد و مباح باشه، قهرن با حیازت مالک معدن شد. حالا که مالک شد، اطلاق ادله که فرمودند در معدن خمس است شامل این هم خواهد شد لا محاله. منتهی بحثی است که بعد خواهد آمد انشاءالله در مسئله هشتم و نهم، که اگر در منزل، در ملک خود آدم معدنی پیدا شد، این معدن مالکش کیه؟ میگفتن مالکش به تبع زمین خود مالکه. شما اگر رفتی در زمین مردم گنجی خارج کردی یا اینکه معدنی را استخراج کردی، این مال شما نمیشه، بلکه این مال خود مالک ارض و بر او دادن خمس واجبه. یعنی نه کسی که به غصب رفته از مال مردم گرفته و معدن مردم را استخراج کرده. خب عرض کنم حضورتون که یک جمله ای را، البته شاهده بر این که مدار هم بر همینه، در صحیح ضراره فرموده ما آلشته بمالک ففیه ما اخرج الله سبحانه منه مصفا الخمس. در این جمله صحیح اضراری که باب سوم از ابواب ما فیه الخمس حدیث سوم بود، فرمود به این که اونی را که تو با علاج استخراج کردی در او درش خمسه، بعد از اینکه تصفیه شد خمسه. این معناش اینه که بنابراین در مالکیت معدن هم اینطور نیستش که حالا اگر آدم روی زمین یه چیزی را ببینه، چون همونطوری که بعد خواهیم گفت مرحوم کاشف القطاع فرموده اگر یه قطعه ای را از معدن در روی زمینی پیدا کرد این مشمول خمس نمیشه، برای اینکه چون از ادله که ان استفاده شده که مدار اخراج کردن شیئی است، بلو به استیلا و جمع آوری کردن شیئی است. حالا اگر در توی زمینی یک کسی قطعه یاقوتی را پرت کرده و شما بعد رفتی گرفتی، این دیگه جز به معادن به اون صورتی که خمس در او واجب باشه نیست، چون از ادله معدن این به مقدار استفاده شده دیگه که ان حالت اخراج و استیلا و حیازت در او باید باشه، و الا اگر یه قطعه از طلا افتاده در فیانه کسی یا که شخصی اخراج کرده و بعد از بارش افتاده شما گیر آوردی او را، او دیگه مشمول قاعده معدن نمیشه. به هر حال اگر کسی از ارض خودش هم مال معدنی درش پیدا شد، خودش مالک خمسش باید بده. اگر از ارض مواد هم مقداری از معادن استخراج کرد و جمع آوری کرد، باید خمس بر او واجب باشه. حالا یه سوال پیش میاد، اون اینی که اگر یه آدمی، ما رفتیم در این کشورهای جنوب افریقا در گینه، کناکری و همینطور غنا، اینها زیر زمینش زیر خانه های مردم هم حتی طلا هست، اگر زیر زمین کسی معدنی وجود داره آیا الان باید خمس او را بده؟ نه ظاهرا دیگه، این تا مادامی که بیرون نیاورد و به فعلیت نرسه، چون مالیت فعلی دائر مدار استیلاء بر ماه، اونی که زیر اعماق زمینه که آدم بر او مستولی نشده، او را نمیگن الان معدنی که ماله، لذا میگن بله آل. در حدیث زراران فرمود ما آلشت و علاج در او بکنی و با علاج خارج بشه، در این صورت بر او خمس واجب میشه. پس اونایی که زیر زمینه ولو در ملک شخصی محکوم به وجوب خمس نیست. بسیار. بعد میفرمان به این که ولا بین ان یکون المخرج مسلما او کافرا ذمیا. باز این که خمس واجبه، فرقی نمی کنه که کسی که حیازت کرده معدنی را و بر معدنی مستولی شده، خواه مسلمان باشه که معتقد است به مبانی و قوانین اسلام، یا یک کافری باشه، حتی کافر حربی باشه، اگر معدنی را استخراج کرد خمس بر او واجبه. در اینجا مرحوم استاد به تبع صاحب حدائق میگن خیر، اگر کافر اخراج کرد خمس بر او واجب نیست، برای اینکه کفار مکلف به فروع نیستند، بلکه کفار مکلفند به اصول عقاید، به اصول دین که توحید و شرسالت و معاد باشه، اما معتقد به فروع دین نیستن. در این رابطه هم بحث مفصل شد در کتاب زکات، مشهور قائلن که کفار همانطور که مکلف به اصول دینن مکلف به فروع دین هم هستن. ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المسلین ولم نکن نطعم المسکین و کنا نخوض مع الخائضین و کنا نکذب بیوم الدین. اینها با اینکه مکذب یوم الدینن و با اینکه معتقد به خدا و قیامت نیستند، اما در این حال قرآن میگه اینها را که عذاب میکنن، میگن چرا ما را عذاب میکنی؟ میگن برای اینکه شما نماز نمیخوندید، شما زکات نمیدادید. یک بحث مفصولی در این رابطه بین متکلمین ما در گرفته که آیا به راستی کفار مکلف به فروع دین هم هستن همچنان که مکلف به اصولن ام لا. قائلن مرحوم مشهور بین علماء ما همان است که کفار همانطور که عذاب بر اصول دین میشن عذاب بر ترک فروع هم میشن، و همانطور که بسیاری از آیات قرآن که به صورت خطاب به ناس وارد شده، یا ایها الناس کلوا مما رزقناکم حلالا طیبا ولا مثلا تتقوا، بسیاری از اوامر و نواهی در قرآن مجید مخاطبش مؤمنین و مسلمین نیستن، بلکه مخاطبش ناسن، الناسن به طور کلی. بر این اساس گفتن که کفار همانطور که مکلف به اصولن مکلف به فروع هم هستن. در قبالش مرحوم فیض کاشانی و همچنین صاحب اهدائه و همچنین سیدون الاستاد میگوین خیر، کفار مکلف به فروع دین نیستند. بر این اساس مکلف به نماز و روزه و غیر ذالک هم نیستند، چون تا مادامی که اصل توحید نباشه، حتی فرمود کسی که توحید رسالت را نمیپذیره دیگه مکلف به امامت هم نیست. حالا اگر امامت به این عظمت را بعد از تصدیق توحید و رسالت لازم باشه و قبلش خیر، به طریق اولا تکالیف دیگر هم ثابت نیست برای کسی که منکر اصل توحید و رسالته. بنابراین این جمع بر این باورند، ولی ما در بحث زکات چند دست را اختصاص دادیم به همین بحث و ثابت کردیم که حق با مشهوره و به راستی کفار همانطور که مکلف به اصولن مکلف به فروع هم هستن. حالا بر این اساس اینجا مسئله را مبتنی بر همون اصل کردن، مثلی که در کتاب زکات اگر یادتون باشه خوندین، اونهایی که میگوین مکلفن کفار به فروع دین، گفتن که پس مکلف به زکات هم هستن کفار، ولو ذمی بلکه ولو حربی مکلف به زکات هم هستن، به حاکم شهر میتوانه ولو به قهر و غلبه زکات را از کفار بگیره. رو به ما یعیده این که پیامبر اکرم بعد از اینکه تقبیل کرد خیبر را به یهود، بعد ازشون عشر و رسو عشر را گرفت، همونطوری که در بعض روایات ما وارد شده. خب حالا ولی بالاخره مثل استاد خویی میگن نه، اینها دیگه مکلف به فروع دین نیستن و من جل مکلف به زکات نیستن و نیز مکلف به خمس هم نیستن، بعد از اینکه مکلف به صلات و صیام نیستن، به طریق اولا مکلف به خمس و زکات هم نخواهند بود. خب این یه مبناست. بعد هم در جواب کثیری که قائلن به این که مکلفن، گفتن که خیر، باید اینها هم مثل دیگران خمسشون را بدن، زیرا این خمس به فرض اگر بگوییم احکام تکلیفی مثل وجوبات و محرمات بر کفار ثابت نیست، اما احکام وضعی همانند زکات و خمس که در او حقوق فقرا و حقوق مستحقین در او موجوده، اون را باید بدن، ندادن به زور ازشون باید گرفت، زیرا خمس و زکات فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. یا در آیه فرمود وَعْلَمُوا أَنَّمَا قَنِمْتُمْ، اگر دایره قنیمت را توسعه دادیم به هر فائدی، یعنی وَعْلَمُوا أَيُّهَا النَّاسُ أَنَّمَا أَفَدْتُمْ فَلِلَّهِ خُمْسُهُ وَلِلرَّسُولِ. یک پنجم این ملک خدا و رسوله. خب به فرض این که ما قائل بشیم کفار مکلف به فروع نیستن، یعنی به احکام تکلیفیه، اما احکام وضعیه که در او حقوق دیگران هست، خب مثل کافر ذمی که به شما دین بده کاره، مال بهش فروختی، این نباید ازش گرفت، قطعا از این قبیله. قرآن هم میگه در این حق خدا و رسول و فقرا ثابته. بر این اساس گفتن که خیر، زکات و خمس واجبه، گرچه ما قائل بشیم که کفار معاقب بر فروع دین نیستند و مکلف به فروع احکام تکلیفیه نیستند. اما عزف الهازا در باب خمس، که در باب خمس چرا؟ برای اینکه چون یکی از مواردی که خمس در او واجبه زمینی است که کافر ذمی از مسلمان بخره. اگر کافر ذمی ارزی را از مسلمان خرید، مسلما باید رفت خمس او را از این کافر ذمی گرفت. بنابراین دیگه چطور میشه اونجا میگیم خون ثابته ولی کافرم هست و مکلف به فرو نیستن؟ اما میفهمیم که چرا در خصوص باب احکام وضعیه، بعد اینکه اگر اینجا ثابت بود دیگه به اجماع به عدم قول به فصل میتوان گفت که بالاخره خمس، ولو اینکه در ذمه و نو اینکه مستخرج معدن کافر ذمی هم باشه، خمس بر او واجبه و کفر او مانع از ثبوت خمس نخواهد بود. ولی عجب این که سیدنا استاد مترزین بس در اینجا نکته نشده. خب عرض میکنم حضورتون که اما کافر حربی چی؟ و کافر حربی که قبلا گفتیم اصلا مالش احترامی نداره دیگه، وقتی احترام نداره دیگه، معاهد بودن خب باز احترامی داره، همون حکم ول حکم. اگر معاهدن نبودین که خبر همه مالشونه بگی به جای خمس مال. بنابراین این مسئله از کنم هست. بعض از فضلای معاصر هم بحث مبسوطی در این رابطه آوردن که در نوشته اشاره کردیم. باز مسید می فرمند ولا بین ان یکون بالغن او سبیین و عاقلن او مجنونن فیجب علا ولیهما اخراج الخمس. خب باید یکی یعنی بی که از مساله شدیدن محل ابتلاعه. حالا اگر براشه که یک که پدری در زمین بچه در صغیرش زراعت میکنه، این زراعت مال بچه صغیره، برای او زراعت میکنه، آیا باید زکاتش را بپردازه این بچه؟ به حال بچه نمیده ولی یه بچه باید بپردازه. یا اگر برای بچه از مال بچه تجارتی میکنن سودی حاصل بشه، آیا باید این خمس این سود را بپردازن؟ خود بچه بر ذمه‌ش هست یا نه؟ الان بعضی از بزرگان زمان ما فتوا میدن که بله خمس واجبه، ولیکن چون وجوب تکلیفی او یعنی اداء بالفعل او منوط به تکلیف، و چون که بچه تکلیف نداره پس وجوب اداء فعلی برش ثابت نیست، اما اصل دین بر ذمه بچه ثابته و بعد از بلوغ باید این دین را اخراج کنه. و بعضی الان از معاصرین اینطور فتوا میدن، اما سید میگه نه خیر، بر ذمه او ثابته و ولیت باید خمس را از این معدنی که طف برای طف مباشرتن یا به تسبیب اخراج شده، خمس را باید ولی طف بالفعل بپردازه. خب این مسئله مبتنی است برای اینکه آیا دایره رفع القلم، رفع القلم و عن السبیه حتی یحتلم و عن المجنون حتی یفیق، این دایره رفع تا چه مقداره؟ مرحوم استاد خویی به اطلاق این عقص کردن و فرمودن که رفع القلم شامل میشه قلم قانون را، قانون اسلام را، یعنی ما قوانینی که در دین مقدس اسلام وضع کردیم، قلم تکلیف و قلم قانون از صبی و مجنون برداشته شده. خب اگر اینه، خب بس لا فرقه بین این که قانون حکم تکلیفی باشه یا حکم وضعی باشه، حتی مثل بنابر این عرض کنم که خمس و عرض کنم که زکات و امثال اینها هم که احکام وضعیان، اینها هم از بچه مرفوعه اخزن به اطلاق رفع. اشکال شدی که خب اگر اینه چطور شده در زمانات رفع نشده؟ بچه اگر مال کسی را اطلاف کرد باید بپردازه ولیش قیمت او را، اگر بچه کسی را زد و کشت یا نقصی ایجاد کرد دیگه را باید از مال بچه گرفت، و ده های مواردی که زمانات ثابته. پس معلوم میشه قلم تکلیف وضعی، حکم وضعی لااقل از بچه برداشته نشده. مرحوم که حفظ الله آیت الله فرشتش کردن در امین محتمات دقیقا منزل اشکال میکردن که این چرفی آقا خویی زده آوردیدن، حتی از کنم که مستند عروه را که آقا ایشون گفت به این دلیل به این حدیث استناد کرده و فرموده است که بنابراین زکات و خمس واجبه، با اینکه یکی از چیزهایی که در حدیثه و رفع القلم عن النائم حتی یستیقظ، از نائم تکلیف برداشت نمیشه تا مادامی که بیدار بشه، که خود مسلمه که نائم احکام در او ثابت، احکام وضعیه. بله جناب علی اگر خواب بودی و در رجی گوشت همسرت کنارت خوابیده بی اختیار میگیم دیگه گناه نکردی، اما باید این که اگر حبود کردی صورتش را دیش را بپردازی دیگه، یا اگر زدی و پای کسی را لگت کردی و شکستی در عالم خواب باید مسلم دیش را بپردازی. این اشکال ایشون دارن. مرحوم استاد در جواب میفرمود که باب زمانات با مسائل خمس زکات فرق داره. چرا؟ برای اینکه در باب زمانات در حقیقت یه اموری بوده که قبل از شریعت حتی ثابت بوده در شریعت، در بین عقلای عالم، بین عقلای عالم مسئله زمانات یک اصل مسلمی بوده که از کنم برای رفع خسارت و برای معیشت به اصطلاح اعلا و خوب و نظام احسن این است، و لذا تعالی آنم در بین همه عقلای عالم این مسائل زمانات هست، چون اینها نظام اجتماع پیوسته بر این اصل مستقره. لذا چون نظام اجتماعی است اینها از اول هم بوده، شرع مقدس هم اینها را امضا کرده. اما مثل زکات و خمس اینها یه چیزی است که شارع ابداع کرده، خب حالا که ابداع کرده، بنابراین در اینها با توجه به رفع قلم این ابداع نشده، قانون در حق بچه ها نیامده. اشکال دیگری شده که خب بابا این از قبیل اینه که حق دیگران را داره از بین میبره، بعد از این که قرآن میگه و فی اموالهم حق للسائل والمحروم، این حق ثابت شده برای فقرا در زکات و برای سادا در خمس، و اگر این حق ثابت شده، اگر رفع القلم بشه این در حق دیگران ظلم شده، برای اینکه چون در مال صغیر اگر ثابت نشد زکات و خمس، در حقیقت یک ظلمی در حق بیچاره ها و فقرا خواهد شد. این شیجا میدی ایشون میفرمود که این فرق است بین ضرر و عدم النفع. در حقیقت فقرا حقی ندارن، یه نفعی خدای متعال خواسته به فقرا برسانه، بلزا زکات را در اموال اغنیا و خمس را به نفع فقرا اثبات کرده. اما اگر بنا باشه از این بر ما خواسته باشیم بگیریم، یه ضرری است بر مزکی و صاحب مال. شما از این طرف میخواید بگیرید ضرر بزنید به طرف، اما اگر ندادید عدم النفع، یعنی در حقیقت چیزی که ثابت نبوده میخواد شارع مقدس به نفع اونها چیز را اثبات کنه. بنابراین اگر اثبات نکرد ضرری بچه ها یتیم یا بچه یا سادات نمی کنند، بلکه یک نفعی از دستشون رفته. اما از این طرف گرفتن یک دهم از بیچاره کشاورز یا یک پنجم از مالی که شخصی زحمت کشیده و حیازت کرده، این ضرریه و نمی شود این را به او مقایسه کرد. برای این اساس ایشون قائلن به این که نخیر، اگر سوی بود و مجنون بود دیگه از اونها هم خمس برداشته شده. اما سید به تبع کثیری قائلن به این که حکم وضعی برداشته نشده، پس ملکیت سادات و فقرا نسبت به یک خمس ثابت، گرچه طرف مجنون یا عرض کنم که سوی و صغیر باشه.